استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. انتظار می رود که یک هیئت پاکستان به ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان سفر کند.
بر اساس خبرنامه اسمبلی ملی پاکستان این سفر به زودی انجام خواهد شد.
ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید در 9 ولایت خبر داده. شکایت مردم از چیزی که توزیع غیر عادلانه کمک ها می خوانند.
یک خانه را داده، سه خانه دیگر را بیخی، نه لیسش خانده، نه کسی را خود مرسن، در مادیرین مگر لیست نید.
در قزاقستان رئیس جمهورش میگوید که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر آن کشور برقرار شده و برنامه صحت به بحث درباره سوی تغذیه کودکان اختصاص یافته.
یونیسف هفته گذشته گفت که ممکن بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوی تغذیه شدید امسال جان دهند.
من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
طالبان می گویند افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. شماره از زنان در ولسوالی کشمه بدخشان مظاهره کردند و قرار است یک هیئت به رهبری مشاور امنیت ملی پاکستان راهی کابل شود. مشروع اخبار. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دادند. آقای متقی دیروز در کابل گفت که منابع مالی داخلی را تنظیم کردند. آقای متقی در ادامه گفت که تنخواه 3 ماهه ماموران دولتی پرداخته شده و معاش ماه 4 نیز به زودی تادیه خواهد شد. وی افزود که فشار بر سیستم بانکی افغانستان در حال کاهش است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که برخی از نهادهای بین‌المللی از احتمال بحران انسانی در زمستان امسال در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند. شمار از زنان در ولسوالی کشم بدخشان در اعتراض به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان دیروز پنجشنبه مظاهره کردند. سمیه نعیمی فعال حقوق زن در بدخشان و تنظیم کننده این مظاهره به رادیو آزادی گفت که زنان با مشکلات زیاد مواجه هستند. زنان حق ندارند که درس بخوانند و کار کنند. دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی زنان بسته شده است. وی از طالبان خواستار شد که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دانش آموزان باز شود. پیش از این تظاهرات مشابه از سوی زنان در کابل و بعضی ولایت‌های دیگر نیز راه اندازی شده بود. طالبان چند ماه قبل گفته بودند که روی طرز عمل کار می‌کنند که بر اساس آن زمینه آموزش و کار به تمامی دختران و زنان در افغانستان فراهم خواهد شد، اما مدافعان و فعالان حقوق زن به این حرف‌های طالبان با دیده شک می‌نگرند. یک منبع در شفاخانه 50 بستری قندوز می‌گویند که در حادثه ترافیکی حدود چندین نفر در این ولایت زخمی شدند. به گفته منبع یک بس مسافربری که از کابل حرکت کرده بود و به تخار می رفت پس از ظهر دیروز در ولسوالی خان‌آباد واژگون شده است. شماری از باشندگان محل می گویند که این بس به دلیل تیزرانی و بی احتیاطی چپه شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است یک هیئت به رهبری معید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان راهی کابل شود. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه‌های پاکستان برای افغانستان اتخاذ شده است. اسد قیصر رئیس اسامبلی ملی پاکستان رهبری این نشست را به عهده داشت. پس از نشست اسامبلی ملی پاکستان اعلامیه‌ای را در صفحه اینترنتی خود نشر کرد. در اعلامیه گفته شده که معید یوسف به مقامات از اقدامات انجام شده برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها معلومات داد. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش در ماه اکتبر سال 2021 به افغانستان کمک 5 میلیارد دلار را می‌بخشند به افغانستان کمک 5 میلیون دلار را وعده داده است. سازمان ملل متحد میگوید میلیون‌ها افغان در زمستان پیشرو به خطر قحطی روبرو میباشند. بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان درباره مذاکرات پنهانی حکومت و طالبان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است. او پس از نشست کمیته مرکزی اجرایی حزب به خبرنگاران گفت که گفتگوی پنهانی با تحریک طالبان پاکستان به معنای تسلیمی و آن گروست. هرچند حکومت پاکستان درباره سخنان رهبر پیپلز پارتی چیزی نگفته، اما تورن جنرال بابر افتخار رئیس دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز چهارشنبه گفت که مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستان را متوقف کردند و عملیات بر ضد آنها جریان دارد. و تازه‌ترین گزارش‌های رسیده از قزاقستان حاکی است که درگیری و تیراندازی در آلماتی بزرگترین شهر این کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای اعزامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو آزادی در آلماتی دیروز گفتند که نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر موترهای زرهدار بودند در میدان جمهوریت به سوی معترضان تیراندازی کردند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. انتظار می رود که یک هیئت پاکستان به ریاست معید یوسف مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان سفر کند. بر اساس خبرنامه اسامبله ملی پاکستان این سفر به زودی انجام خواهد شد. در خبرنامه گفته شده که کمک های بشری به افغانستان در جلسه دیروز به رهبری اسد قیصر رئیس اسامبله ملی پاکستان در اسلام آباد مورد بحث قرار گرفت. تا حالا حکومت طالبان در باره این سفر تبصره نکرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
این فیصله سوی دفتر امانگی وزارتهای پاکستان برای افغانستان در 6 جنوری صورت گرفته که رهبری آن را اسد قیصر رئیس اسامبله ملی پاکستان به عهده داشت. پس از این نشست اسامبله ملی پاکستان در خبرنامه نوشت که معید یوسف مقامات پاکستانی را از اقدامات برای دریافت فراهم ساختن کمک های بشری با مردم افغانستان آگاه ساخت. در خبرنامه گفته شده است که کمک های بشری به افغانستان در جلسه دیروز به رهبری اسد قیصر رئیس اسامبله ملی در اسلام آباد مورد بحث قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که رئیس اسامبله ملی پاکستان گفته است در کمک هایی که از جانب اسلام آباد به افغانستان صورت می گیرد مواد خوراکت، دوا و البسه زمستانی و خیمه شامل است. این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در ماه اکتبر سال 2021 این سفر به افغانستان این کمک بشری 5 میلیون دلاری را اعلام کرده بود. خبرنامه اسامبله ملی پاکستان می افزاید که به زودی آیت از پاکستان به افغانستان سفر کرده و در مورد این کمک ها با طالبان گفتگو خواهد کرد. در خبرنامه تاریخ سفر این آیت مشخص نشده، اما یک مقام بلندپایه که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد ناوقت شب 6 جنوری در صحبت با رادیو مشال گفته است که ممکن این آیت در نیمه ماه جنوری به افغانستان سفر کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته است که میلیون ها افغان در زمستان سرد با قحطی روبرو هستند. سازمان غذایی جهان یا WFP در نیمه دسامبر سال 2021 گفته بود که 98% افغان ها غذای کافی ندارند. از سوی دیگر منابع بر رادیو ماشال گفتند که یک بخش گفتگوی هیئت پاکستانی در سفر به کابل روی موارد اخیر در امتداد خط فرضی دیورند خواهد بود. اخیراً ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً طالبان سیم خاردار را از امتداد خط فرضی دیورند دور می‌کنند. طالبان رسماً این کار را تایید نکردند، اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در 4 جنوری در توییترش نوشته بود که مسئله به میان آمده روی مسئله دیورند نیاز به گفتگو دارد. از سوی دیگر جنرال بابر افتخار رئیس دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در یک نشست خبری در راولپندی گفته که کار نصب سیم خاردار 94% تکمیل شده است و به آن ادامه می دهند. وی افزوده که در جریان نصب سیم خاردار یکان موارد پیش می آید که آنها آن را با احتیاط حل می کنند. اما وی افزوده که در این موضوع میان پاکستان و طالبان در افغانستان هماهنگی کامل وجود دارد. اما طالبان در رابطه با این اظهارات تا هنوز چیزی نگفتند. حکومت پاکستان در سال 2017 میلادی کار نصب سیم خاردار در خط دیورند را به هدف تامین امنیت آغاز کرد. حکومت‌های گذشته بارها گفتند که خط فرضی دیورند را به عنوان سرحد رسمی قبول ندارند. اما پاکستان میگوید که این خط پذیرفته شده به سطح بین المللی است. گرفتن سیم خاردار به خاطر جلوگیری از رفت آمد افراد مسلح صورت گرفته است. هیچ کشور دنیا به شمول پاکستان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما اسلام آباد بارها از جامعه جهانی درخواست کرده است که تا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان اقدامات کنند. به همین سلسله در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد، روی ایجاد یک صندوق برای جمع‌آوری کمک های مالی نیز توافق شد. تا حکومت طالبان درباره سفر هیئت به افغانستان چیزی نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از وضعیت کنونی در قزاقستان هم با شما خواهیم گفت. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید همراه با سیل در 9 ولایت این کشور خبر داده. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی این ولایت ها امروز و فردا شاهد برف و باران خواهند بود. این در حالی است که بارندگی های اخیر در افغانستان بیش از 10 قربانی گرفته. با رسیدن فصل سرما نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان بیشتر شده. بیشتر از همکارم بشنوید.
ریاست هواشناسی افغانستان میگوید که احتمال برف و باران نسبتاً شدید در ولایت های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و بدخشان و روزهای جمعه و شنبه وجود دارد. این ریاست دیروز در اطلاعیه مقدار بارندگی را در نقاط مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر و مقدار برف را بین 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی کرده است. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان چند قربانی گرفته است. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر، بر اثر بارش برف و باران 3 روز پیش 11 تن جان داده و حداقل 23 نفر زخمی شدند. حکومت طالبان گفته است که تیم های امداد رسان را به ولایت های هلمند، قندهار و اورزگان فرستاده است تا با سیلاب زدگان در این ولایت ها کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت افرادی که در آب گیر مانده بودند توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. همزمان با بارش برف و باران اخیر در افغانستان، حکومت طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی ایجاد کرد. این کمیسیون به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا کمک‌ها را برای متضررین رویدادهای طبیعی فراهم کنند. با رسیدن فصل زمستان، نیازهای مردم فقیر در افغانستان به مواد غذایی و سوخت بیشتر از پیش افزایش یافته است.
از ولسوالی کوهستانی ولایت بدخشان، ولسوالی‌های دوردست بدخشان میباشد که در اثر خشکسالی مردم به کمبود غله مواجه است. اگر دولت به مشکلات مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راه‌ها یک فاجعه انسانی در این ولسوالی به میان خواهد آمد.
این سال کمده آیتا یک خانه را داده، 3 خانه دیگر بیخیز، نه لیسش خوانده، نه کسی را خود نرسیم، در مادیرین مگر لیست نیست. در او دیگر مسیسه رفتم هم گفت نامت نیست بخی چی نیست. آیتا هم در نام مرا گرفته ولی کمک نکده.
سازمان های خیریه پیش از فصل زمستان هشدار داده بودند که به دلیل فقر گسترده در افغانستان، مردم در این کشور امسال زمستان سخت را سپری خواهند کرد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، فقر در این کشور بیشتر افزایش یافت و مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی پیوسته از احتمال بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی اضافه از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر کشورش دوباره برقرار شده. موجی از اعتراض ها 5 روز پیش به دلیل افزایش نرخ نفت در آن کشور سرشار از نفت آغاز شد و آهسته آهسته ناآرامی های غیر منتظره راهش را باز کرد. توقایف گفته که باندهای تروریستی آموزش دیده خارجی مقصرند، بیان که شواهد ارائه کند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سلطان محمد سرور در استدیوست. سرور صاحب، چیز جزئیات بیشتر؟
تشکر از شما. قاسم جومارت قایف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز ناآرامی خشونت‌بار در این کشور گفت که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر کشور دوباره برقرار شده. مقامات قزاقستان کسانی را که تروریست می‌خوانند مسئول ناآرامی می‌دانند. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفت که رئیس جمهور توقایف در جلسه امنیتی امروز گفت که مقامات محلی وضعیت را کنترل کردند، ولی تروریستان از اسلحه استفاده کرده و ملکیت‌های مردم را تخریب می‌کنند. اعلامیه می‌افزاید که بنابراین اقدامات ضد تروریسم تا از بین بردن کامل شبه نظامیان ادامه خواهد یافت. ولی گزارش می‌رساند که آتش سوزی در ساختمان شاروالی آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، هنوز هم ادامه دارد و خاموش نشده. این شهر در چند روز اخیر شاهد بدترین خشونت‌ها بود. خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی گفت که شمار محدودی از پلیسان در شهر دیده می‌شوند. وزارت داخله امروز از ایجاد 70 نقطه تالاشی در سراسر کشور خبر داد. مقامات گفتند که همه مناطق آزاد و زیر محافظت بیشتر قرار گرفتند. وزارت داخله افزود که جنایتکاران از بین برده شدند و بیش از 3000 نفر بازداشت کردید. وزارت داخله گفت که 18 پلیس و سرباز گارد ملی نیز از آغاز ناآرامی به این سو در این هفته کشته شدند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه دیروز گفت بعد از اینکه اعتراضات روز چهارشنبه به خشونت گرایید، بیش از 1000 نفر زخمی و 400 تن بستر شدند که از جمله 62 نفر زیر مراقبت جدی قرار دارند. گروه های آشوبگر به ساختمان های دولتی یورش برده، برخی را به آتش کشیدند و دکان ها را غارت کردند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در آلماتی گفتند که نیروهای امنیتی و برخی از داخل موترهای زیر پوش روز پنجشنبه به سوی مظاهرچیان فایر کردند. رئیس جمهور توقایف در برابر افزایش خشونت روز چهارشنبه از سازمان معاهده امنیت دسته جمعی بر رهبری مسکو خواستار شد که در آرام ساختن وضعیت کمک کند. نخست شبه نظامیان روسی و سپس نیروهای از بلاروس شب پنجشنبه به قزاقستان رسیدند.
تشکر از شما همکارم سلطان محمد سرور، گزارش می‌داد.
ترس از رویکرد طالبان شماره از رانندگان زن را به خودسانسوری رفتاری سوق داده. آنان همچنان می‌افزایند از سالها به این طرف با داشتن جواز رانندگی برای پیشبرد بهتر.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تأثیرگذاری رسانه های افغانستان بر ایران و تاجیکستان چیست؟ بحث جالب داریم در این مورد. برای تماشای این بحث می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از زنان می گویند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و ترس از فضای حاکم از رانندگی دست کشیدند. به گفته آنان طالبان فضا برای زنان به حد محدود کردند که بدون محرم در بسیاری از ولایت ها گشت و گذار کرده نمی توانند. این زنان می گویند که رانندگی زیر سلطه طالبان به آنان می تواند خطر آفرین باشد. آنان در حال دست به این اقدام زدند که طالبان می گویند تا حالا در مورد موضوع اجازه دادن بر رانندگی زنان یا ممنوعیت در این مورد بحث و تصمیم گیری نکردند. همکارم گزارش می داد.
دست از رویکرد طالبان شماره از رانندگان زن را به خودسانسوری رفتاری سوق داده. آنان همچنان می افزایند از سالها به این طرف با داشتن جواز رانندگی برای پیشبرد بهتر و سریعتر امور کاری، اجتماعی و زندگی شخصی، خود در کوچه پس کوچه های کلان شهرهای افغانستان رانندگی می کردند. محبوب خانم جوانی است که بیش از 10 سال به عنوان فعال مدنی فعالیت کرده. او که مادر یک طفل نیز می باشد می گوید با استفاده از سهولت رانندگی به گونه بهتر می توانست روی مدیریت زمانی کارهای روزمرهش حاکم باشد. محبوبه از سال 2015 تا پایان دوره جمهوریت موتر شخصی داشت و رانندگی می کرد. اما حالا بدون اینکه طالبان رسماً او و دیگر زنان را از رانندگی محروم کنند، خود دست به این کار زده. محبوبه می گوید از فضایی که طالبان در افغانستان ایجاد کردن می ترسد.
متاسفانه از 4 ماه قبل که اوضاع امنیتی خوب نبود، نظر به شرایط شهر و به خاطر حفظ جان خو دیگه از رانندگی دست کشیدم.
رانندگی زنان در دوره‌های پیش از طالبان هم در افغانستان به دلایل عرفی و اقتصادی زیاد رایج نبوده، اما زمینه‌سازی برای دریافت جواز رانندگی از طرف حکومت پیشین سبب افزایش علاقه‌مندی زنان به رانندگی شده بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولان پیشین ریاست عمومی ترافیک افغانستان، بیش از 1000 زن جواز رانندگی از این ریاست دریافت کردند که اکنون حضور کمرنگ‌تری در رانندگی دارند. با وجود چالش‌های موجود، شمار انگشت شماری از زنان در برخی ولایات تا هنوز رانندگی می‌کنند. تلاش کردیم با تعدادی از آنان نیز گفتگو داشته باشیم، هرچند به خاطر آنچه حفظ جان خود از تهدیدهای احتمالی حکومت طالبان مطرح کردند، حاضر به مصاحبه نگردیدند، اما به ما گفتند که مانند سابق در رفتارهای خود آزاد نیستند و به ندرت در شهر گشت و گذار می‌کنند. آرزو سالهای اخیر در پایتخت زندگی کرده است. او باشنده اصلی ولایت بادغیس و کارمند یکی از ادارات دولتی بود که برای رفت و آمد به محل کارش از موتر شخصی خود استفاده می‌کرد. آرزو به رادیو آزادی می‌گوید در 2 سال اخیر خودش رانندگی می‌کرد.
نخیر بعد از آمدن طالبان من دیگه نتونستم که رانندگی کنم و به وظیفه برم، چون میترسیدم با برخورد خشن و غیر اخلاقی و غیر انسانی از اینا مواجه بشم. به اون خاطر ترس داشتم، نتونستم که رانندگی کنم.
طالبان میگویند موضوع رانندگی زنان را تا حال بین خود به بحث نگرفتند. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
نه خیر، بله در این باره هیچ چیز گفته نشده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت: تا حال موضوع زیر بحث گرفته نشده. با این حال عادل مسئول یکی از مراکز آموزش رانندگی برای زنان در ولایت هرات میگوید با سقوط افغانستان به دست طالبان، مدیریت ترافیک این ولایت فعالیت‌های مرکز آموزش رانندگی او را به حالت تعلیق درآورده. بانو عادله 11 سال در بخش آموزش رانندگی به زنان تجربه دارد و به گفته خودش 3000 زن را تا حال رانندگی آموزش داده است. او در زمینه تلاش برای آغاز دوباره فعالیت مرکز رانندگیش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وقتی که طالب آمدن آموزشگاه ما بسته هست و کدام فعالیتی ندارن و می‌خواستم شروع بکنم و پس دوباره به کار خو و از طرف مدیریت ترافیک به من ممانعت ایجاد شد که دیگه شما فعلا معلق بخش رانندگی خانم ما، شما فعلا حق باز کردن آموزش بخور نداره و تمرین ندیم شاگرد.
عبدالله اکبری مدیر ترافیک حکومت طالبان در ولایت هرات اما این ادعا را رد می کند.
من همچین اطلاعی ندارم و همچنین برای ما هم دستوری نیامده در این مورد که خانم ها اجازه نداشته باشه.
رانندگان زن در حالی از خودسانسوری در بخش رانندگی سخن میگن که اخیراً حکومت طالبان با نشر اعلامیه در تردد از زنان با موترهای شهری هم محدودیت‌هایی را وضع کرده و از رانندگان موترهای شهری خواستند که به گفته آنان زنان بی‌حجاب را سوار موتر نکنند و نیز هیچ زنی حق ندارد بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم سفر کند.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تعریف می‌شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که به ما ارسال کردین هم پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن از مقیم نایب می‌شنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. مجله نیویورکر در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در ارتباط به وضعیت بشری در افغانستان منتشر کرده که عنوان مقاله این است: افغانستان با یک بحران بشری بزرگ در جهان مبدل شده. نویسنده مقاله اش را از وضعیت نوزادان بستری در شفاخانه ها آغاز کرده است. در شروع مقاله می خوانیم که نوزادان اغلبا هنگام تولد وزنی را که باید داشته باشند ندارند. در ادامه آمده که شمار آن ده از زنانی که به دلیل کمبود مواد غذایی پیش از وقت ولادت می کنند رو به افزایش است. در ادامه درباره دکتران می خوانیم که از زمانی که طالبان حاکمیت را به دست گرفتند هیچ معاش نگرفتند. مجله نیویورکر به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به اساس آن تا نیم سال 2022 شاید 97% افغانان مجبور شوند که زیر خط فقر زندگی کنند. و گفته بانک جهانی فقر و ناداری به این معناست که یک نفر در یک روز $1.90 خرج کند. نویسنده در ادامه از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل قول کرده که گزارش ها در مورد فقر را تبلیغات خوانده است. او گفت که حکومت طالبان منابع و عواید کافی دارد. اما نویسنده این مقاله میگوید که رد کردن فقر توسط طالبان بحران در این کشور را هنوز هم افزایش میدهند. در مقاله مجله نیویورکر خاطر نشان شده که در افغانستان در 20 سال گذشته اقتصاد خودکفا به میان نیامده که به این دلیل اکنون به مردم معاش داده نمیشود و مردم در حال فقر و گرسنگی به سر میبرند. در مقاله مجله نیویورکر همچنان میخوانیم که در 20 سال گذشته اولین بار است که طالبان به کارکنان نهادهای کمک رسانی سازمان ملل متحد اجازه فعالیت در افغانستان را می دهند. ولی به گفته نویسنده مقاله طالبان در عین زمان علیه برخی از افغانان دست به اقدامهای سرکوبگرانه می زنند. نشریه دیپلمات در مقاله به روابط میان طالبان پاکستانی و طالبان افغان اشاره کرده است. دیپلمات مطلبی را زیر عنوان طالبان افغان چشمانشان را برای طالبان پاکستانی میبندند منتشر کرده. نویسنده در آغاز مقاله با نقل قول از گزارش های سازمان ملل متحد آغاز کرده که میگویند طالبان پاکستانی در حال سازماندهی مجددند در حالی که رهبری آنها در افغانستان حضور دارند. اما به نوشته نشریه دیپلمات نه نشانه از اخراجشان از افغانستان به نظر می خورد و نه هم جلو حملاتشان در پاکستان گرفته شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر رادیو آزادی. بعد از سلام از امارات اسلامی ما خواهش میکنیم که این نرخ نوای مواد خوراکه و تیل و چوب و بعضی چیزایی که خوراکه و پوشاکه است باید کنترل کنن، یا هیچ کنترل ندارن، خبر ندارن از نرخ نوا.
عارف حسین قانونی هستم از ولایت بامیان، از ولسوالی پنجاب. اصلا توزیع کمک ها و روند کمک ها در سطح ولایت بامیان و بخصوص در ولسوالی که ما زندگی میکنیم، در قریه که ما زندگی میکنیم، عادلانه نبوده و کمک به بیشتر به کسانی توزیع می شوند که وضعیت زندگی بهتر و خوبتر را دارند و آنانی که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند، آنان اصلا از آمدن کمک و توزیع کمک حتی خبر هم ندارند. امیدوار هستیم که مقامات مسئول و صدای ما را بشنوه و از رادیو شما خواهشمند هستیم که پیام ما را به مقامات محلی بامیان و مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سلطان محمد سرور میشنویم.
طالبان میگویند افغانستان از فروپاشی اقتصادی نجات داده شده است. شمار از زنان در بدخشان در اعتراض به محدودیت ها علیه زنان در افغانستان مظاهره کردند. رویداد ترافیکی در ولسوالی خان‌آباد قندوز 10 زخمی به جا گذاشت. قرار است یک هیئت به رهبری مؤید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان راهی کابل شود. بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان درباره مذاکرات پنهانی حکومت و طالبان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است و قاسم جمار تو قایف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز ناآرامی خشونتبار در این کشور گفت که نظم و قانون تا حد زیاده در سراسر کشور دوباره برقرار شده است.
این خبرها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. در ادامه این ساعت همکارم ستار فروغ با برنامه صحت با شماست.
روغتیا در جوان شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام به شما، به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. موضوع برنامه به سوی تغذیه در کودکان اختصاص یافته. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف هفته گذشته گفت که ممکن بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوی تغذیه شدید امسال جان دهند. این اداره قبلا گفته بود که در سال 2022 از هر 2 کودک در افغانستان یکی آن به سوی تغذیه حاد مبتلا خواهد شد. سازمان صحی جهان در ماه نوامبر هشدار داده بود که 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال تا آخر سال 2022 ممکن به سوی تغذیه حاد دچار شوند. در این برنامه از دکتر مرسل مناتی رئیس پیشین ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه افغانستان دعوت کرده ایم. دکتر صاحب مناتی همین اکنون از طریق تلفن با ماست. دکتر صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما و همچنان سلام بر شنونده های عزیزتان.
تشکر. دکتر صاحب، نخست از شما میشنویم که سوی تغذیه در کودکان چیست، چند نوع است و علت و یا عوامل آن چه می باشد؟
بسیار خوب، در مجموع سوی تغذیه را ما میتونیم که بگوییم که به اثر پرخوری و کمخوری یا به اثر کمبود مواد مغذی و یا فراوانی مواد مغذی به وجود میاید. البته یک نوع ما سوی تغذیه نداریم، ما افراد چاقم یک نوع سوی تغذیه میگیم است، ولی چون در افغانستان مشکلاتی که وجود داره متاسفانه که ما سوی تغذیه که بیشتر کمبود وزن است زیادتر داریم، خصوصا در نزد اطفال زیر سن 5 سال، چون یک سن است که بسیار طفل حساس می باشد در مقابل مواد غذایی. اگر کمبود برش باشد در او صورت به طرف سوی تغذیه میره. و از لحاظ علائم کلینیکی سوی تغذیه بیشتر به دو نوع است. که به اثر کمبود پروتین و کالوری است یا انرژی است که یک نوع از این کوارشیرکور است و نوع دیگه از این مرسموس است و در افغانستان اردو نوع از این دیده میشه که اطفال بسیار لاغر می باشند و بعضشان داره پوندیدگی می باشند و سیستم معافیت بسیار ضعیف دارند، خسته هستند، کم خون هستند و همچنان به امراض بسیار زود دچار میشن و در مجموع میتونیم که بگوییم که نزدیک به 80% علت مرگ در افغانستان در نزد اطفال زیر سن 5 سال موضوع سوی تغذیه است.
تشکر. ارشن شما بلی. اشاره کردین به علایم سوء تغذیه در میان کودکان. باز هم از شما دکتر صاحب میخواییم بشنویم که علایم عمده سوء تغذیه در کودکان چیست؟
علایم عمدهش ممکن است که طفل اگر سوء تغذیه مزمن باشه، سوء تغذیه مزمن با مرور زمان با وجود می آید، یعنی با اثر چندین سال که به طفل درست غذا نرسه، ممکن است که اما به مواد غذایی که ضرورت داره بدنش اگر نرسه به طرف سوء تغذیه مزمن میره که سوء تغذیه قد کوتاهی است. طفل نظر به همسنای خود قدش کوتاه‌تر می باشه و نظر به وزنش قدش کوتاه‌تر می باشه و بعض از اطفال لاغر هستند که سوء تغذیه حاد است. این در مدت بسیار کم با وجود می آید. ممکن است در ظرف یک ماه دو ماه که بر طفل غذای درست نرسه، خصوصا موضوع انرژی و پروتین، طفل به طرف لاغری میره. چربی زیر جلد بدنش به مصرف میرسه چون مواد غذایی نیست که تامین کنه برش انرژی را. به تعقیب از او زمانی که ذخایر انرژی زای بدن که بیشتر به شکل گلایکوژن که از گلوکوز است و چربی است که در زیر پوست است، زمانی که اینا مصرف میشد بعد از او بدن به خاطر از این انرژی خود به دست بیاره شروع میکنه عضلات از بین میره که ما به اصطلاح عامیانه ما شما میگیم گوشت. بالاخره چیزی که بر طفل میمانه استخوان و پوست است و این یکی از علائم بسیار بارز سوء تغذیه است که طفل بیش از حد لاغر می باشه، استخوانش از زیر پوستش معلوم میشه و شما میتونین که قوارهاش خوب درست حساب کنین و همچنان طفل بسیار حساس می باشه، خشمگین می باشه، رنگ مویاش تغییر میکنه و همچنان ریزش موی شدید می داشته باشه، رنگ موهاش به شکل سرخ میشه رنگش و پوست بسیار ترقیده در بعض اطفال، در بعض اطفال چملوکی پوست یکی از نشانه های سوء تغذیه است و این نظر به علائم کلینیکیش است. ولی اگر تست در لابراتوارا صورت بگیره در نزد از اینا بسیاری از مواد معدنی و ویتامینا کم است، مثل آهن، آیودین، سلینیوم، مس بسیار کم می باشه و از این خاطر است که اطفال بسیار مصاب به امراض می باشه. ممکن است به اثر یک سرماخوردگی عادی طفل از بین بره و همچنان در نزد بعض از اطفال ممکن است که پوندیدگی یا ورم داشته باشند.
بله،
که مایات در قسمت پایا جمع میشه و همچنان شکم بزرگ دارن. شما اگر ببینید شکل ظاهریش بازواش بسیار لاغر است ولی شکمش بزرگ است. این یکی از علایم عمده سوء تغذیه است و همچنان بعض از اندازه‌گیری ها، مثلا دور بازوش اگر کمتر از 110 میلیمتر بود نشان میده که طفل سوء تغذیه است.
بله، تشکر دکتر صاحب. بله. مناطی با اکنون شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی، بفرمایید.
سلام فروخت محترم، دوستان بخیر، خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. زهرا جان پروانی، بفرمایید شما از دکتر صاحب کدام سوال دارین درباره سوء تغذیه در کودکان؟
تشکر، بسیار سلامت باشید فروخت صاحب با استعداد، سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب. سوال من این بود که متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان هیچ خوب نیست، قسمی که شما میفهمید و بعض خانواده هستن که اگر اقتصاد سلام خوب باشه باز امنیت فرشن بیشتر به غذای سرخ شده چیزایی که در بازار فروخته میشه به او علاقه داره، از اون استفاده میشه، خیلی در کارشان ضعیف هم میباشه و ناتوان هم میباشه دیگه. همین سوال من از دکتر تدی بود تو اگر وضعیت افغانستان هم قسم ایلمه داشته باشه، وضعیت اقتصادی قسمت میفهم انجیت خراب شده، خراب بود و حالا هم خراب شده، وضعیت آینده که یکای افغانستان شما چگونه پیش بینی میکنید؟ اما از چیز مرزیت متاسب میکنم، یک گفت من گزارش سینید و مدرادی شما که یک خانم دختر سازمان خود بسیار تغذیه مواجه بود رسو باید چی از یک نفر قرض گرفته بود تدایی از این گفته بود یعنی میکنیم بود بودم با می فروشم و خیلی وضعیت میگرم که نزید چیزی میگرم کنند اگر خانواده که اطفال شن بسیار تغذیه مواجه است تدایی کرده نمیتونن اونها رو بفروش میرسنن بگرم
تشکر از شما. تا لحظات دیگر از دکتر صاحب میشنویم. باز هم شنونده روی خط تلفن داریم، تماس این شنونده ما قطع نشود، از او میشنویم. سلام به شما، برنامه ساعت زندگی
بخیر. سلام علیکم، را قبول کنین. سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشین، بفرمایین.
تشکر، پشتون هستم از جوزجان. آقای فروغ، اگر بگوییم از هر طرف که گاز کنیم، به هر طرف که بریم، میده بچه های افغانستان یا اطفال افغانستان به سوی تغذی آغشته است. امروز اطفال او سبانین ملا امام کلانا امام به سوی تغذی آغشته است. از یک طرف فقر اقتصاد است، از یک طرف نامنی است و نامنی هم بارسو، از یک طرف جنگ است. یا همگی همون چیزی است که مردم به سوی تغذی آغشته کردن. امروز میده بچه های ما از تعلیم ماندن و میده بچه های ما بجایی که تعلیم بکنن پلاستیک جمع کنن، یعنی مادر که به سوی تغذیه آغشته باشه طبعا تیپلیشن به سوی تغذیه آغشته میشه. از دکتر صاحب سوالی مامو است که اگر یک مادر به سوی تغذیه آغشته باشه چقدر بر برای تیپل تاثیر میگذاره؟ اما قدر پرسانی ما بود از دکتر صاحب.
تشکر قاری صاحب پشتون، سلامت باشین، بقیه روز شما بخیر. به سوال شما دکتر صاحب پاسخی را میکنه. بازم تشکر که تماس گرفتین. دکتر صاحب مناطی، شما عرفای این دو شنونده ما را شنیدین، حتما یاداشت کردین آنچه را که پرسیدن، بفرمایین اکنون از شما میشنویم.
تشکر فروغ صاحب. بله، ما سوالشان یاداشت کردم. خانم پروانی که سوال کردن در قسمت وضعیت آینده کودکان افغانستان و همچنان عادات بد غذایی که فعلا وجود داره، سوی تغذی چی بر بزرگا باشه چی بر کودکا باشه عوامل متعدد داره، یعنی یک عامل نمیتونیم که بگیم سبب سوی تغذی میشه، ولی یکی از مهمترین عواملش موضوع سواد است. هرچقدر که سطح سواد در یک کشور بلند میره، آگاهی بلند میره، مردم اما قدر عادات بد خود تغییر میده که یکی از او جمله عادات غذایی است. متاسفانه در افغانستان بزرگترین مشکل ما مشکل بیسوادی است. اکثریت مادرها بیسواد هستند، نمیفهمند و از این خاطر است که به طرف عادات خراب غذایی میرن. مثلا بر اطفال خود غذاهای سرخ کرده میتن یا غذاهایی که در روی سرک فروخته میشه و یا امی ما و شما چی رقم بگویم مثلا چپس و پفک و این غذایی که ترزش غذایی نداره از اینا استفاده میکنن، چون آگاهی ندارن، مادرها سواد ندارن، نمیفهمن. یک وضعیت آینده کودکای افغانستان چی خواهد شد؟ اگر وضعیت به این شکل باشه ممکن است که مرگ و میر بالا بره، به خاطر از این که سوی تغذی بلند میره. وقتی که سوی تغذی بلند رفت، امراض در نزد اطفال بیشتر میشه و این امراض سبب از این میشه که کودکان بیشتر تلف شوند. قسمی که شما در اول گفتین که در سال در اوایل سال 2021 تخمین زده شده بود که در حدود 3.2 میلیون از اطفال زیر سن 5 سال افغان مصاب به سوی تغذی میشه که 1 میلیون از اینا سوی تغذی حاد شدید می باشه و یکیش سوی تغذی حاد 2.2 میلیون سوی تغذی حاد متوسط است. و به اساس همو ما برنامه ریزی کرده بودیم که چطور بتانیم که مدیریت کنیم این وضعیت. اما وضعیت بعد از ماه اگست که اتفاق افتاد ای اصلا یک چیز غیر قابل پیشبینی بود و هیچ برنامه ریزی نشده بود که اگر شرایط تغییر کنه ما چطور میتونیم که وضعیت کنترل کنیم، خصوصا موضوع شرکای کاری ما، چون برنامه تغذیه را تمام برنامه ها را شرکای بین المللی اینا سپورت میکردن، سپورت مالی. متاسفانه فعلا که کمک ها کمتر شده و وضعیت وخیمتر میشه. ممکن است 1 میلیون طفل که سوی تغذی حاد شدید است اینا خدای نخواسته تلف شوند، وفات کنند، و اطفال که سوی تغذی متوسط است اینا سوی تغذی شدید و ممکن است اونا هم و به این شکل اطفال که نرمال است به طرف سوی تغذی متوسط، از متوسط به طرف شدید و امو آمار مرگ و میر در نزد اطفال بلند بره متاسفانه.
تشکر دکتر صاحب مناطی. و
سوال دوم.
بله سوال بله. دوم بله از خود زیاد
در قسمت جواب قاری صاحب پشتون که گفتن به قولشان که فعلا وضعیت است که اطفال چی که بزرگ سالا هم به طرف توی تغذی میرن به خاطر از اینکه ما شما میبینیم وضعیت اقتصادی بسیار بد است و مارکت ها ساسا کمبود مواد غذایی ممکن است که به وجود بیاید. گفتن که مادر اگر یک مادر سوی تغذی باشه سر طفلش چی تاثیر داره. در قسمت تغذی یک سیکل است، سایکل است یا یک زنجیره است. اگر مادر مصاب به سوی تغذی باشه، چون از یک طرف بر مادر مواد غذایی درست نمیرسه که نیازمندی بدن خود مادر تکافو کنه، از طرف دیگه کمبود مواد مغذی در وجود خود مادر وجود داره و طرف دیگه طفل در وجودش رشد میکنه و طفل هم به مواد مغذی ضرورت داره. بنابراین جنین مثل یک پرازیت واره از مادر تغذیه میکنه. از این خاطر بدن مادر به هر شرایطی که باشه برای جنین در رحم مادر اون مواد مغذی را کوشش میکنه که تا اندازه برش فراهم بسازه. مثلا کلسیم از استخوانای مادر برای ساختن اسکلت طفل میره. از این خاطر طفل که از مادر سوی تغذی با وجود میاد طبعا که او هم او طفل هم سوی تغذی است و طفل سوی تغذی به یک جوان سوی تغذی تبدیل میشه و یک جوان پس دوباره به می شکل به یک والدین سوی تغذی تبدیل میشه و اینمی سایکل متناقض ای به شکل دورهی همطور پیش میره تا زمان که تداخل صورت نگیره.
تشکر از شما دکتر صاحب مناطی. باز هم شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید.
سلام بله. فرشته هستم از پروان.
بسیار خوب فرشته جان، خوش آمدین به برنامه. میشنویم از شما کدام پرسش مشخص دارین از دکتر صاحب؟
بله 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 چرانه ما یک پرسش داشتم که کی است. بعضی اطفال هستن مثلا در زاده خودم هست بدون شیر مادر هیچ چیز دیگر نمیخوره و شیر مادرش هم مقدر قوی هم نیست و صحی هم فکر کنم نیست، میکروبی است خون مادرش و دیگه چیزا از چیزای دیگه هم استفاده نمیکنه. خودش تقریبا از یک سال هم گذشته سنش و به تغذی مبتلا شده، دیگه چیزای دیگه نمیخوره. چه قسم کنیم
دکتر سمناتی؟ شما کدام سوال از این شنونده ما دارین؟
خب مهمی است که اینا در مراکز سی زمان که برادرزادای خود را بردن دکتر صاحبا برشان چی گفتن؟ آیا گفتن که این طفل سوی تغذی است؟ در صورت اگر بوده باشه اونا خب برشان بعض مواد مغذی است که بر اطفال میتن که بخورن و اگر طفل به اشتیاه است انال من نمیفهم که این اطفال به اشتیاه است چی دقم موضوع است؟
بله فرشته جان، بله شما روی خط تلفن هستید.
مثلا دکتر صاحب گفت که چی است؟ بهش هیچ چیز دیگر نمیخوره بدون شیر مادر، بخیه قسم بعدش میاکوزید. دوای اشتیام میخوره دیگه، فایده برش قدر نمیکنه. یک دو روز اگه بخوره بعد از دیگه نمیخوره.
تشکر. از طریق رادیو شما از دکتر صاحب بشنوید که چی توصیه میکنه به شما. تشکر که تماس گرفتین. دکتر صاحب مناطی شما بفرمایید.
در نوع سوی تغذی کورشیرکورک هست، در اینجا طفل اشتها نداره اما در مرسموس اطفال بیشتر اشتهاشان خوب می باشه. ممکن است که این طفل سوی تغذی باشه و در پالی از یک سوی تغذی است ممکن است کدام مشکل صحی دگام داشته باشه که هیچ نوع غذا را گفتن نمی گیره و ای که شیر مادر استفاده میکنن این خوب بسیار خوب است. ما همیشه بسیاری برنامه ما روی همین موضوع بود که باید بیشتر اطفال تا سن 2 سالگی از شیر مادر استفاده کنن، البته تا سن 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر است که بغیر از شیر مادر هیچ چیز دیگه داده نمیشه. بعد از سن 6 ماهگی آستا آستا در پهلوی شیر مادر بعض غذاهای دیگه بر طفل داده میشه و اینا اگر از سن 6 ماهگی به بعد آستا آستا شروع کرده باشن که بعض غذاهای دیگه را بر طفل داده باشن، مثلا ممکن است که به شکل شوله یا کچولو هر چیزی که در خانه داشته باشن به شکل نرم و نیمه جامد بر اطفال باید داده شد تا اونا طعم غذا را در پهلوی شیر مادر آستا آستا عادت کنن که طعم دیگه غذاها را هم اینا بفهمن که چی است و آستا آستا به خوردن دیگر غذاها هم عادت کنند و اگر شروع نکنند باید از حال آستا آستا شروع کنند و در مراکز صحی در اونجا مواد غذایی است به نام آریوتیف که اکثرا برای اطفال داده میشه
و همچنان ما چیزی که مشکل را که دیدم اینا باید طفل پیش دکتر دیگه هم ببرن که بعضی تستای لابراتوری شود. ممکن است که این کدام مشکل این طفل کدام مشکل دیگه ای داشته باشه، ممکن است موضوع التهابات باشه که در وجودش است که نمیتونه یا بلع کنه نمیتونه غذا را، شاید کدام تکلیف دیگه ای هم داشته باشه و خوب است که معلوم شود مشکلش چی است، دلیل به اشتیاقش واقعا به اشتها است یا نمیتونه که غذا را بگیره. بسیاری از اطفال سوی تغذی مشکل در بلع داشته باشه، غذا را بلع کرده نمیتونه، یا ممکن است که التهاب روده داشته باشه، یا ممکن است زردی انال بنان معلوم شود که واقعا به اشتها است، دلیل به اشتهایش چی است و یا کدام مشکل دیگه داره. بهتر است که اول پیش یک دکتر اطفال ببرن درست معاینه شود، چون در سطح مراکز صحی اکثرا اونقدر معاینات درست خصوصا معاینات لابراتوری اونقدر نمی باشه. خوب است که در یک شفاخانه خوبتر ببرن و ببینن که دلیل چی است. و اینا که میگن که کیفیت شیر مادرش درست نیست، بچم اینا من نمیفهم از چی میگن، این کدام تست شده؟ خب هر صورتش مهم نیست، ولی مهم این است که باید طفل یک دفعه درست ای معاینه شوه و مشکل دقیقش پیدا شوه.
تشکر.
اما کمشتایی یکی از علائم سوی تغذیه است.
باز هم شنونده روی خط تلفن داریم، بشنویم از این شنونده ما. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه ساعت و زندگی بفرمایید.
سلام بر شما و مهمان عزیزتان. بسیار ببخشین، گفتم ما در شهر کابل زندگی میکنیم.
بله.
همین کراچیوانایی که بعض مواد مواد به فروش میرسنن اکثرا تاریخ از این تیرس و کیفیت سعی را ندارن و اطفال همیش که میگن ایسال میشن و خود ایسال هم یک سکل معیوبه را به وجود میاره و سبب ایجاد سوی تغذی میشه. و در افغانستان دیگه متوجه با حالت مادر مرحله پرینتال طفلک ها، چون غذا چیزی است که طفل در مرحله جنین را در ختم دوره که فوت میکنه و غذا ضرورت داره، همه برشان در تلویزیون و در رسانه ها برشان تفهیم بکنن که از چه رقم غذای کم ارزان باشه، اقتصادی باشه و از نظر توازن انرژی مناسب باشه، تو پروگرام های را دارن و یا خیر.
تشکر شنونده گرامی. خب دکتر سرمناتی، شما درباره تاثیرات مواد غذایی تاریخ گذشته هم صحبت لطفا بکنین و هم ای که خانواده ها با کدام غذاهای ارزان و ساده میتوانن جلو ابتلای کودکان به سوی تغذیه را بگیرن؟
تشکر. بسیار سوال مهم و اساسی است و در اواخر پیش از اینکه رژیم تغییر کنه تلاش بمی بود که باید یک کنترل برای مارکت ها داشته باشیم که چی نوع غذاها در دکان ها و یا در روی سرک فروخته میشه و تمام غذاهای تاریخ دیر شده باید اینا جمع آوری شوند، چون اکثرا در مواد در غذاهایی که تاریخ از اینا تیر شده ممکن است که به مرور زمان به اثر بعض تعاملات کیمیایی مواد سمی تولید شود که مواد سمی مسمومیت ها را به وجود میاره و طرف دیگه محافظت کننده که در غذاهایی که به شکل کنسر و سیا در پاکت ها هست اینا یک عمر دارن، مثلا تا یک سال میتونن که از گندیده شدن غذا جلوگیری کنن، بعد از اون نمیتونن، بعد از اون ممکن است مالودگی های وجود داشته باشه سبب از این شبکه مسمومیت های میکروبی و کیمیایی را به وجود بیارن. در قسمت آگاهی دهی ما برنامه های بسیار زیاده داشتیم. یک گروه از برنامه های ما به سطح مراکز صحی بود که بیشتر موضوع تداوی بود، اما عمده ترین بخش ما به سطح جامعه بود. برنامه های ما به سطح جامعه بیشتر آگاهی دهی بود، خصوصا بر مادرها. از امو خاطر ما به غیر از او در هر مرکز صحی یک مشاور تغذی را استخدام کرده بودیم که بر مادرها آگاهی دهی بتن در قسمت ای که چی رقم اطفال خود تغذیه کنند و همچنان به سطح جامعه، مثلا در یک قریه می رفتن خانمای که در او قریه بودن که اطفال زیر سن 5 سال داشتن، همه از اونا را جمع می کردن و برشان نشان می دادن، مثلا همونجا گاز می بردن، دیگ می بردن، نشان می دادن که شما اینی رقم یک غذا بر طفلتان پخته کنین، یعنی همه چیز به شکل نمایشی بهشان نشان میده تا همه یاد بگیرن.
اکنون دکتر صاحب از شما میشنویم که شما به خانواده ها چی توصیه میکنین که با کدام غذاهای ساده و ارزان میتونن که از سوی تغذیه در کودکان جلوگیری بکنن؟
در مجموع بر اطفال زیر سن 5 سال یا زیر سن 2 سال، اولین بعد از زمان که طفل تولد میشه ما توصیه میکنیم که تا 6 ماه فقط با شیر مادر طفل تغذیه شود
بسیاری رواجایی که بر اطفال هر چیز میتن مادر کلانا اصل میتن اما چه مسکه که دل درونش نرم شوی چیزا بدور از شواهد علمی است و این ممکن است بر طفل بسیار خطرناک باشه. خالص با شیر مادر تغذیه. بعد از او غذاهای متمم است که غذاهایی که به سطح خانواده خورده میشه، مثلا برنج است، کچالو است، لوبیا است، نخود است اینا، اما به شکل نرم شده، یعنی ما شما چی رقم بگویم به شکلی که بسیار پخته میشه، بخی خمیر وره به شکل خمیر جور کنن، برای کم کم برای طفل بعد از سن 6 ماه هر چیزی که خانواده میخوره میتونن که از اونا هم برای طفل بتن، و یا میتونن غذای طفل کاملا جداگانه مثلا ماش، برنج یا زردک، شلغم، کچلو، پالک، هر چیزی که در خانه بود اینا رو یک جای پخته کنن، خوب نرم پخته کنن، این بهترین یک غذا برای یک طفل میشه. میتونه که هم از لحاظ ویتامین، هم از لحاظ پروتئین، هم از لحاظ کربوهیدرات، هم از لحاظ مواد معدنی همه را تامین کنن. و میتونن که مثلا میوه‌جات از تمام 5 گروه مواد غذایی که ما تقسیم کردیم از همش میتونن که بعد از سن 6 ماه آستاستا به مقدار بسیار کم و به شکل که غذا نرم باشه طفل پوره هضم کنه. دفتن نمیشه که مثلا ما بگیریم یک دانه سیب توته کنیم در پیشروی طفل 6 ماه بانیم، نی ایره ممکن است که شما میتونید کوره یک بخار بتین، یک کمک که نرم شد بعد از او با قاشق کوره خوب خمیر بسازن، کم کم بر اطفال بتن و به هر چقدر که از لحاظ ما از لحاظ سال طفل بزرگ میشه با مو اندازه آستا آستا مقدار غذاش اضافه کرده برن. مثلا در ماه هفتم میشه که یک اگر سابق یک کاش برش یا یک توته برش سیب میدادن در ماه هفتم دو توته به می شکل پیش برن، یا مثلا کیله هر میوه که بود در وقتش اما میوه رو به شکل خام و سخت برای طفل نتن که ممکن است سوی آزمه پیدا کنه و مشکلات دیگه پیدا کنه. بیشتر غذاها رو به شکل تفت داده یا بخار پز برش بتن.
بله تشکر. و دکتر صاحب همچنان میخوایم توصیه شما را درباره راه های پیشگیری از ابتلای کودکان به سوی تغذیه داشته باشیم.
خب ما توصیه های زیاده دارم. اول در قسمت مادر است. پیش از اینکه یک مادر حمل بگیره باید اول مطمئن شود که کمبود مواد مغذی ندارم خودش، و یعنی میتونه که دوران حاملگی خود به خوبی سپری کنه، مثلا کمبود کلسیم نداره، کمبود ویتامین دی نداره، کمبود آهن نداره و کمبود آیودین نداره. یعنی یک تست لابراتوری باید کنه که بدنش آماده است که یک طفل دیگر پرورش بده. یعنی هر وقت که اگر مادر، چون اگر مادر خودش سوی تغذیه بود کمبود مواد مغذی را داشت طبعاً که یک طفل سوی تغذیه را به وجود میاره، به دنیا میاره، و طفل سوی تغذیه به جوان نوجوان سوی تغذیه و به این شکل داینده خودش یکی از والدین سوی تغذیه خود بود که باز به این شکل سوی تغذیه های دیگر به دنیا میرن. از این خاطر خوب است که مادر و پدر هر دوش باید مطمئن شوند که از لحاظ صحی نرمال هستن. بغیر از او برای اطفال خود بعد از اینکه به دنیا میاد اول باید تا 6 ماه تغذیه کامل با شیر مادر، بعد از 6 ماه تا سن 2 سالگی آستاستا شروع کنن به مقدار کم غذاهای نرمه، میشه که از سوپ، از شوروا، از شوله شروع کنن به این شکل آستاستا در پلوی شیر مادر، نه یک شیر مادر قطع شد، تا 2 ساله باید غذاهای دیگر هم آستاستا اضافه کنن. مثلا میشه که از شیر گاو یا باز در ولایات هست میشه که به شکل فیدنی پخته کنن و یا غذاهای نرم دیگر آستاستا باید جانشین شیر مادر اینا شد تا سن 2 سالگی که طفل باز از شیر مادر دور میشه بتانن دیگر غذاها را بگیره. هر 3 ماه باید اطفال خود به مراکز صحی ببرن که قد و وزنشان گرفته شود و مشاورینی که در اونجا وجود داره بر مادرها مشوره بتن که چی رقم اطفال خود تغذیه کنن و چی رقمشان مراقبت کنن. همچنان موضوع واکسیناشان که بسیار مهم است که باید تمام اطفال واکسین بسیاری امراض خصوصا سرخکان که آستاستا باز زیاد میشه و همچنان واکسینای دیگه که وجود داره انفلونزا داره بر اطفال خود تطبیق کنند.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب مرسل مناتی، رئیس پیشین ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه افغانستان که در برنامه اشتراک کردید.
تشکر از شما، ممنون بودم.
سلامت باشین. از شنونده های ما هم سپاس که تا این دم با ما همراه بودند. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت و زندگی. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند. ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.